وزارت داخلی افغانستان به پانتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند. در همین حال امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان از بازداشت طرای حمله به پانتون کابل خبر داده. و روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز گزارش داده است که مرد شماره 2 القاعده توسط اژدهای اسرائیلی در تهران ترور شده، چیزی که ایران آن را تکذیب کرده. با برنامه پنج اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان شما هستم. برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست خبرها با فرشته نگاه.
در آغاز سرخط چند خبر، حکومت افغانستان از بازداشت طرای اصلی حمله بر پانتون کابل خبر داده، قرار است صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند و وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. تفصیل خبرها، انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. گرانیواد سخنگوی وزارت خارجه افغانستان در این مورد امروز گفت:
در جریان این سفر روی مذاکرات صلح افغانستان، روی توسعه همکاری های سیاسی، امنیتی، اقتصادی و تجارتی بحث و تبادل نظر صورت خواهد گرفت.
رئیس جمهور افغانستان در 25 سپتامبر امسال در مورد برقراری آتش بس با صدر اعظم پاکستان صحبت کرده و از او دعوت کرده بود تا به کابل سفر کند. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرای حمله اخیر بر پانتون کابل بازداشت شده. صالح این را امروز در فیسبوکش خبر داده است. به نوشته صالح، طرای این حمله باشنده ولایت پنجشیر است که 3 سال پانزده شرعیات خونده و اخیرا از سوی یک تن از اعضای شبکه قانی به نام سناولا جذب شده بود. در حمله بر پانتون کابل حکومت افغانستان کشته شدن حداقل 22 محصل را تایید کرده. طالبان دست داشتن در این حمله را رد و داعش مسئولیت آن را پذیرفته است. مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در کابل، لوگر، پکتیکا و هلمند برگزار شد. دایی به روز پنجشنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. در مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی شمار از مقام‌های حکومتی، خبرنگاران و مسئولان نهادهای عمومی رسانه‌ها اشتراک کردند. آنها در ادامه خواهان تحقیقات در مورد کشته شدن الیاس دایی شده و خبرنگاران از حکومت خواستند تا در مورد مسئولیت آنها اقدام‌های جدی کند. الیاس دایی 33 ساله از 2006 میلادی کارش را با رسانه‌ها آغاز کرد و از 2008 تا روز مرگش خبرنگار رادیو آزادی در هلمند بود. مقام های محلی پنجشیر از واژگون شدن موتر عامل دکتران شفاخانه امرجنسی این ولایت به دریا خبر داده، می گویند در این رویداد 18 تن زخم برداشتند. منصور نابی سخنگوی والی پنجشیر امروز بر رادیو آزادی گفت این رویداد حوالی 8 صبح امروز در سایه دالانسنگ زمان رخ داد که موتر عامل دکتران از سرک منحرف و به دریا افتاد. با گفته اونابی، همه سرنشینان این موتر از دریا نجات یافتن و به شفاخانه برای معالجه منتقل شدن. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیلاب در بسیاری از ولایت‌های این کشور خبر داده. این اداره در خبرنامه‌ای که در صفحه اینترنتی خود نشر کرده، پیش بینی کرده است که در 24 ساعت آینده در مناطق مختلف افغانستان قرار است بیش از 20 میلی متر باران و 20 میلی متر برف ببارد. باشنده های برخی از ولایت ها به شمول شهر کابل از باریدن نخستین برف زمستان امسال خبر داده و ابراز خرسندی کردند. اکنون هم از منطقه و جهان، روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره 2 شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران کشته شده. عبدالله احمد عبدالله به طراحی بمبگذاری های مرگبار سال 1998 میلادی در 2 سفارت امریکا در افریقا متهم بود. نیویورک تایمز دیروز گزارش داد که عبدالله احمد عبدالله که بنا به ابو محمد المصری هم یاد شده از سوی دو موتور سایکل سوار در 7 آگست در تهران کشته شد. از المصری به عنوان جانشین ایمن الزوایری رهبر فیدی شبکه القاعده یاد شده است. نیویورک تایمز در گزارش خود به نقل از مقام‌های استخباراتی گفته که کشته شدن المصری از سوی اسرائیل به دستور ایالات متحده انجام شده. حکومت اسرائیل گفته که در این رابطه تا هنوز تبصره‌ای نمی‌کند. وزارت خارجه ایران شدیداً گزارش نیویورک تایمز را رد کرده و گفته که افراد وابسته به شبکه القاعده در ایران حضور ندارند. و مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزه‌اش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد. آقای پومپیو از فرانسه، ترکیه، گرجستان، اسرائیل، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی دیدار می کند. این سفرهای پومپیو در حال صورت می گیرد که خودش و بسیاری از اعضای حزب جمهوری خواه شکست دونالد ترامپ در برابر جو بایدن در انتخابات ریاست جمهوری 3 نوامبر را نپذیرفتند. و این سفرش را دیروز با دیدار از پاریس آغاز کرد. قرار است پومپیو پس از پاریس به استانبول برود.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. وزارت داخلی افغانستان به پنتون‌های خصوصی در کابل 48 ساعت مهلت داده که از ریاست محافظت آمن نگهبان استخدام کنند.
تعداد از پنتون‌ها و دانشگاه‌های کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند.
مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد.
پدی پتیه که زموش سره پسلګونو کسانو ګډون کړی وو. شهید دایی صاحب د بیان د آزادۍ استوري وو.
و شماری از فعالان زن در هرات روی حفظ حقوق و دستاوردهای زنان در افغانستان تاکید ورزیدند.
نمیخوایم تحت هیچ شرایطی حقوق زنان به معامله گرفته شود و ما دوباره به خانه های خود برگردیم.
از شما دعوت میکنم که تا آخر ما رو همراهی کنید. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این برنامه از رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شفیق عیار پیشکش می شود بپذیرید. می پردازیم به گزارش ها. حدود 2 هفته پس از حمله مرگبار به پانتون کابل، وزارت داخلی افغانستان از پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در پایتخت خواسته که مسئولیت تامین امنیت خود را به وزارت داخله واگذار کنند. طارق قاریان سخنگوی این وزارت گفته که اگر این پانتون ها و مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی تا 48 ساعت محافظین از ریاست محافظت عامه استخدام نکنند، مسدود خواهند شد. از سوی دیگر امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری از بازداشت طراحی حمله به پانتون کابل خبر داده است. بیشتر در گزارش مهناز نوری از کابل بشنوید.
در پی تجدید تهدیدهای امنیتی، وزارت امور داخلی افغانستان به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی ضرب الاجل تعیین کرده که تا 48 ساعت آینده امنیت خود را به اداره محافظت عامه واگذار کنند. اداره محافظت عامه در چهارچوب وزارت داخله با هزاران مامور امنیتی در سراسر افغانستان تامین امنیت تأسیسات عمومی را بر عهده دارد. طارق آریان سخنگوی این وزارت روزشن به رادیو آزادی گفت که اجرای این ضرب الاجل الزامی است و مؤسسات تحصیلات عالی که آن را اجرا نکنند مسدود خواهند شد.
تعداد از پانتون‌ها و دانشگاه خی کابل که اینا فعال هستند، همراهشان صحبت شده، تیم‌های امنیتی صحبت کردند که امور تدابیری که لازم است و امور رفع نگرانی که است از این طریق از طریق قرارداد دو جانبه با ریاست محافظت عامه میتونن نیرو رفع بسازند.
آقای آریان افزود که گروه‌های تروریستی تلاش می کنند با حمله به چنین نهادها جامعه را زیر بار فشار روانی قرار دهند و حکومت را در تامین امنیت آنان ضعیف نشان دهد. در همین حال شماری از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی می گویند که از امروز به این تصمیم عمل کرده و تعطیل هستند. محمد عارف سروری مسئول اداری و امنیتی پوهنتون کاردان گفت:
دولت برای تمام پوهنتون‌های خصوصی 48 ساعت وقت داده بودند به خاطر گاردایی که از محافظت هم باید بگیرند. ما با او خاطر پانتون آف کردیم که ما مو گارد سیستم سکیوریتی خود مستحکم بسازیم.
در همین حال وزارت تحصیلات عالی از این اقدام وزارت داخله استقبال کرده و آن را گامی در راستای بهبود تدابیر امنیتی مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی میداند. این تصمیم دو هفته پس از حمله سه مهاجم انتحاری به پوهنتون کابل اتخاذ شده است. آنها در 12 عقرب 22 نفر را کشتند و بیش از 40 نفر را زخمی کردند. از سوی دیگر امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری گفته که طراح این حمله بازداشت شده است. آقای صالح امروز در صفحه فیسبوکش نام فرد بازداشت شده را عادل فرزند محمد عارف و اهل ولایت پنجشیر نوشته است. به نوشته آقای صالح، فرد بازداشت شده تا سال سوم رشته شرعیات پوهنتون کابل آموزش دیده و پس از آن به شبکه حقانی پیوسته است. از سوی دیگر ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان اظهارات آقای صالح را تبلیغات دانسته و گفته که فرد بازداشت شده عضو شبکه حقانی نیست. به دنبال این حمله گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفت و آقای صالح گفته که در چنین موارد هر زمان نیاز بود از یکی از عنوانهای حزب التحریر، طالبان و داعش استفاده می شود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
پنج و 11 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه پخش می شوند. مراسم فاتحه محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در هلمند، لوگر و کابل برگزار شد. در این مراسم خبرنگاران، مقامهای حکومتی و مسئولان نهادهای حمایت از خبرنگاران اشتراک کرده و بر روی آقای دایی اعتراف دعا کردند. محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی که در موترش جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه جان باخت. جاوید حسنزاده گزارش می‌دهد.
به خاطر سوگواری و اتحاف دعا بر روح محمد الیاس دایی مراسم فاتحه خوانی در ولایات مختلف برگزار شده است. در مراسمی که به روز شنبه در ولایت های کابل، هلمند و پکتیکا برگزار شده بود، صدها تن شرکت کرده بودند. شرکت کنندگان در این مراسم در کنار دعا به محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، خواهان امنیت و مسئولیت جان خبرنگاران از سوی حکومت شدند. فاتحه محمد الیاس دایی از سوی جمعه خان اسکزی، مشاور رئیس جمهور در امور قومی و هلمندیان مستقر در کابل، در مسجد جامع شیرشاه سوری در کارت 4 شهر کابل گرفته شد. جمعه خان اسکزی پس از ختم مراسم فاتحه به رادیو آزادی گفت:
در این فاتحه با ما صدها تن شرکت کرده بودند. شهید دایی ستاری آزادی بیان بود، آواز مردم مظلوم را به گوش مسئولین می رساند. با شهادت الیاس دایی صدای آزادی بیان خاموش نمی شود. هزارها تن مانند وی وجود دارد که برای آزادی بیان کار می کند و آرمانهای ناتمام الیاس دایی را تکمیل می کنند.
در همین روز مراسم فاتحه محمد الیاس دایی در ولایت لوگر نیز برگزار شد. این مراسم از سوی ریاست اطلاعات و فرهنگ، اتحادیه ژورنالیستان، کمیته مسئولیت خبرنگاران و جمع ژورنالیستان ولایت لوگر راه‌اندازی شد. شرکت کنندگان این مراسم ضمن محکوم کردن کشتن محمد الیاس دایی، خواهان بازداشت عاملان آن شدند. باشگاه مطبوعات پکتیا و خبرنگاران این ولایت نیز مراسم فاتحه خوانی را برای محمد الیاس دایی را اندازی کرده و به یاد بود از وی شمع روشن کردند. خیرالدین زکی مسئول کمیته مسئولیت خبرنگاران این ولایت نیز خواهان بررسی این رویداد شد.
د افغان دولت نه یوه مایو زنګړی غوښتنه داده چی
خواست ما از حکومت این است که یک چهارراهی را در ولایات مختلف به خصوص در کابل به نام الیاس دایی نامگذاری شود و برای فرزندش زمینی آموزش فراهم شود.
از سوی دیگر مراسم فاتحه خوانی برای محمد الیاس دایی در ولایت هلمند برای دومین روز جریان داشت. پیش از این در ولایت های اروزگان، ننگرهار، خوست، پکتیا، بغلان، کندز و شماره دیگر از ولایت ها نیز مراسم فاتحه خوانی برای محمد الیاس دایی برگزار شده و شرکت کننده ها خواهان بررسی این رویداد شده بودند. روز گذشته در ولایت پکتیا یک جاده به نام الیاس دایی نامگذاری گردید. و همین گونه روز گذشته در ولایت بامیان نیز به یاد بود از داعش هم روشن کردند. محمد الیاس دایی روز پنجشنبه هفته گذشته در نتیجه ماینه مغناطیسی که در موتورش جاسازی شده بود در شهر لشکرگاه هلمند جان باخت. مرگ وی واکنش های تندی را به سطح ملی و بین المللی برانگیخت. تا حال هیچ فرد یا گروه مسئولیت قتل محمد الیاس دایی را به عهده نگرفته است. پیش از این روز شنبه هفته گذشته یما سیاوش گوینده پیشین برنامه های سیاسی طلوع نیوز نیز در رویداد مشابه در کابل کشته شد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
پنج و پانزده دقیقه یسر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی رو روی موجهای متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. امروز شنبه 14 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با بیماری شکر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان 10% جمعیت کشور به این بیماری مبتلا است. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. اما حال شماری از فعالان زن در هرات میگویند که حقوق و دستاوردهای زنان در افغانستان نباید قربانی صلح شود. آنها با عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان امروز در شهر هرات دیدار کردند. آقای عبدالله گفته که از حقوق زنان و دستاوردهای دو دهه اخیر در افغانستان در گفتگو با طالبان دفاع خواهد شد. شاپور صابر از هرات گزارش می‌دهد.
عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان در سومین روز سفرش به هرات با شماری از فعالان حقوق زنان دیدار کرده است. او تاکید دارد که از حقوق زنان و دستاوردهای نظام جمهوری در میز مذاکره با طالبان دفاع خواهد شد. او میگوید که هیئت حکومت افغانستان برای تسلیم شدن مذاکرات به دوحه نرفته است.
در حالی که خواست اکثریت مطلق مردم افغانستان رسیدن به صلح است، صلح با عزت و صلح پایدار. صلح با عزت و پایدار اونموس با عزت که عزت همه مردم در او حفظ باشد. اگر در اوج آزادی به هم نباشه، اگر در اوج شرایط قرون وسطا باشه، اگر اوج بردن به روزهای تاریک گذشته باشه، او نه صلح است، نه صلح پایدار است و نه صلح با عزت است.
عبدالله میگوید که مردم افغانستان از کندی در روند گفتگوهای بین افغانان در دوحه ناراض هستند، اما گفتگوها به هدف تامین صلح پایدار باید انجام شود. به گفته او دو سناریو برای روند صلح افغانستان وجود دارد: یا دوام این مذاکرات با کندی و یا توافق آن پس از تصمیم گیری مردم افغانستان.
این مرحله دو سناریو در پیش روی ما دارد. یا ای که انشالله حرکت میکنیم ولو حرکت آهسته باشه برای رسیدن به اون صلحی که مردم افغانستان در او قانع باشه، یا ای که خدا نخواسته آیت ما با همه کوشش های صادقانه که صورت میگیره مایوس شیم از این که دیگه امکان پیشرفت نیست با طرف مقابل. از او گفتم هنوز فاصله داریم که این فیصله را ما بکنیم.
بخشی از زنان افغان با نگرانی به مذاکرات صلح بین افغانان در دوحه می نگرند تا یک بار دیگر سناریوی برگشت به دوران حاکمیت طالبان تکرار نشود. زهرا کرامت یک از فعالان حقوق زن در هرات:
زنان افغانستان با در نظر داشت تلاش، زحمت و قربانیایی که در جریان سالهای گذشته دادن به هیچ عنوان دوباره حاضر نیستند به عقب برگردند و ما به هیچ عنوان حکومت اماراتی و حکومتی که در او 100% خانم ها تحت فشار خواهند بوده قبول نخواهیم کرد.
افزایش خشونت ها و بیم معامله گرفتن حقوق زنان در میز مذاکره با طالبان باعث نگرانی شدید از سکینه حسینی، عضو شورای ولایتی هرات شده است.
نمیخوایم تحت هیچ شرایطی حقوق زنان به معامله گرفته شود و ما دوباره به خانه های خود برگردیم. ما میخوایم که از حکومت جمهوریت حمایت شود و تمام اقشار جامعه خود خود در حکومت آینده ببینیم.
مذاکرات بین افغانان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد. رئیس شورای عالی مصالحه روز گذشته در هرات گفته بود که کدام پیشرفتی در این مذاکرات صورت نگرفته است. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات. رادیو آزادی.
پنج و نوزده دقیقه عصر به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوید. از همراهیتان سپاس. درست ساعت 5:30 فشرده خبرها را داریم. امروز شنبه 14 ماه نوامبر برابر است با روز جهانی مبارزه با بیماری شکر. بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان 10% جمعیت کشور به این بیماری مبتلا هستند. تغذیه ناسالم، وزن زیاد و فعالیت فیزیکی کم و فعالیت فیزیکی کم از عوامل بیماری قند یا شکر دانسته می شود. فریبا آرام در کابل در این باره گزارش تهیه کرده.
حلیمه 67 ساله 7 سال با بیماری قند دست و پنجه نرم کرده است. میگوید که این بیماری باعث زخم عمیقی در پاشنه پایش شده و او را مجبور کرده با پسرش برای درمان از غزنی به کابل بیاید.
پوندیده این بغل اکشم کمک رو زخم شده. دیگه سیت نداره دکتر جان، تنها درد داره. داریم شب تا صبح ما شدیم از غزنی آمدم، خستان بودم، را جنگ بود. از یک را آمدیم که بیخی هیچ را نبود دیگه. افسار شد. اینه گفتم از گرد سینه من نفهمیدم که من چه وقت شکر گرفته.
افغانستان یکی از کشورهای رو به توسعه است که در آن ابتلا به بیماری قند در سالهای اخیر رو به افزایش است. با وجود افزایش مبتلایان به این بیماری، مرکز کنترل بیماری قند تنها مرکز تشخیص و درمان در پایتخت است. بیماران زیادی از کابل و ولایت‌های همجوار به این مرکز مراجعه می‌کنند. یکی از آنها میراقا است.
10 سال است که مرض شکر دارم. دیگه خیلی رنج می‌برم. گاهی تا میشه، گاهی بالا، در صورتی که پاریز هم می‌کنیم.
بی بی حلیمه هم 10 سال است که درگیر این بیماری است.
شکر مادم 10 سال میشه که شکر دارم. علامش این است که بسیار اول تشنه میشه، تشنه رفتن زیاد است. این حالی که تداوی کردم بسیار خوب شدیم.
تغذیه ناسالم، چاقی و فعالیت فیزیکی کم از عوامل عمده بالا رفتن میزان قند در بدن انسان است. محمد امل منیب متخصص بیماری قند میگوید در حالت عادی میزان قند در بدن انسان از 80 تا 110 واحد است، اما بالاتر از آن باعث بیماری می شود. آقای منیب این بیماری را سومین بیماری کشنده در جهان می داند. او فقدان انسولین در حجرات را علت اساسی بالا رفتن قند در بدن می داند. کمبود انسولین باعث مختل شدن سوخت و ساز مواد غذایی در بدن می شود.
بعض اعضای بدن ای تخریب می کنند. از سبب تخریب اعضای بدن حتی سبب مرگ هم شده می تانند. خصوصا جاهایی را که ای تخریب می کنند وقتی که شکر بلند می باشه، اعصاب، چشم، قلب، گرده، اعضای جنسی و پاها می باشه. که زیادتر شکر دمی اعضامی چند جایی که نام گرفتیم تاثیر خطرناک داره، خصوصا سر اعصاب.
اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه کشور میگوید ابتلا به این بیماری در افغانستان رو به افزایش است.
ای به این معنی که تقریبا در هر 10 نفر یک نفر به این مشکل مواجه هست. وقتی که ما از نگاه جنسیت ببینیم، خانم ها بیشتر از آقایان به شکر مبتلا هستند که 11.4% تمام خانمایی که سنشان از 17 الی 69 سال بودند سروی نشان داد که یا به شکر مبتلا بودند و 7% مردها به شکر مبتلا بودند.
مقام های صحی در افغانستان راهکارهایی را برای بالا بردن آگاهی مردم برای کنترل قند و تغذیه سالم روی دست گرفتند. آمارهای جهانی مبتلایان به بیماری قند نیز در حال افزایش است. در سال 2019 سازمان جهانی بهداشت گزارش داد که 463 میلیون تن در سراسر جهان به این بیماری مبتلا هستند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с
Украиной. Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز میگوید مرد شماره 2 القاعده توسط اجنهای اسرائیلی در تهران پایتخت ایران ترور شده. ایران این گزارش را رد کرده. مقام های استخباراتی ایالات متحده بر روزنامه نیویورک تایمز گفتند این مرد همراه با بیوه پسر بن لادن 3 ماه پیش در تهران توسط ماموران اسرائیلی به سفارش آمریکا ترور شده. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
طبق این گزارش عبدالله احمد عبدالله معروف به ابو محمد المصری توسط 2 موتورسیکل سوار در جاده پاسداران تهران در 7 ماه اگست ترور شد. او به همراه دخترش مریم که همسر حمزه بن لادن بود در این عملیات کشته شد. المصری از طراحان حملات تروریستی 1998 میلادی و سفارت‌های آمریکا در افریقا بود. در پاسخ به این گزارش سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران صبح امروز شنبه ادعای ترور و همین طور هر گونه حضور اعضای این گروه در ایران را قویاً تکذیب کرد. خبرگزاری مهر با نقل از خطیب‌زاده نوشته که واشنگتن و تل‌آویو هر از چندگاه برای شانه خالی کردن از مسئولیت اقدامات جنایتبار این گروه و دیگر گروه های تروریستی در منطقه تلاش می کنند با دروغ پردازی و درز اطلاعاتی ساختگی به رسانه ها ایران را مرتبط با چنین گروه ها به تصویر بکشند. روزنامه نیویورک تایمز در این گزارش گفته ایالات متحده از سال هاست که فعالیت های المصری و دیگر رهبران القاعده را در ایران دنبال می کند. اما به گفته این روزنامه مشخص نیست که واشنگتن در عملیات کشتن این رهبر شبکه القاعده نقش داشته یا نه. در ضمن نه ایران، نه القاعده، نه امریکا و نه هم اسرائیل به طور آشکارا کشتن این شخص را تایید کرده. مقام های استخباراتی امریکا می گویند هرچند المصری از سال 2003 میلادی به این سو در بازداشت ایران به سر می برد، اما او از سال 2015 میلادی زندگی آزادانه داشت. چهار مقام اطلاعاتی به نیویورک تایمز گفتند این عملیات توسط ماموران اسرائیل و به سفارش ایالات متحده انجام شده. نیویورک تایمز همچنین نوشته که این عملیات تاکنون مخفی نگه داشته شده بود. ایران شیعه مذهب و شبکه القاعده گروه افراطی سنی مذهب از لحاظ ایدئولوژیکی اختلاف دارند و دشمن یکدیگرند. ادعای از متخصصان تروریسم حدس می‌زنند که ایران برخی از چهره‌های شبکه القاعده را برای تضمین در کشور نگه داشته تا این گروه بر ایران حملاتی را انجام ندهد و در صورت نیاز به تبادله زندانیان بپردازد. به گفته آنها اعضای این گروه کارت برنده ایران بر علیه آمریکا دشمن مشترک تهران و القاعده هم به شمار می‌رود.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
بعد از شیوع ویروس کرونا صدها کارگر برگشته از ایران به ولایت فاریاب با گذشت ماها هنوز بیکارند. مسئولان ولایت آیا می توانند به تنهایی زمینه کاریابی صدها جوان بیکار را فراهم سازند؟ اکرام کرم نگاهی به این موضوع انداخته، بیشتر از او می شنویم.
عبدالرحیم 28 ساله از ساکنان ولسوالی دولت آباد ولایت فاریاب به تازگی از ایران برگشته. او میگوید دو سال در ایران باغبانی میکرد، ماهانه چیزی معادل 17000 افغانی به دست می آورده و مقدار پولی به خانواده 7 نفریش در فاریاب میفرستاد که زندگی خودشان را به پیش ببرند.
4 ماه می شود که از ایران به علت محدودیت کرونا ما را کشیدند و در اینجا ما بیکار هستیم. از یک سو جنگ و از یک سو ناامنی زندگی ما را دیگر سخت کردند. حالا همین کرونا اگر نابود شود از دنبال کار به ایران باید بروم.
او میگوید که بعد از برگشت تا حال هیچ گونه کمکی دریافت نکرده. فیروز دیگر باشنده فاریاب هم از ایران برگشته. او هم حالا در شهر میمنه دنبال کار میگردد. او برای رادیو آزادی گفت که گاهی کار پیدا می شود و گاهی نه.
از گشنگی را مردم برادر جان سرک بالا و سرک پایین می گرده. کار و غریبی و کاسبی پیدا نمی شه. از این سفر می کنه به دولت های خارج. به هر کوه سنگ سیاه برادر مردر همه جو خواب است. مردشم به خانه نمی رسه پس. یک روز کار پیدا کنیم، 2 روز دیگه بیکار زیر شهر پودری و ریمی گردیم.
بر بنیاد آمارهای ریاست مهاجرت و عودت کنندگان فاریاب، به علت شیوع ویروس و کرونا 2300 خانواده طی 4 ماه اخیر از ایران اخراج شدند. ریاست مهاجرت فاریاب میگوید برای عودت کنندگان یک دارا کمک شده و در این دوره برای هر فرد بالا بر $100 آمریکایی. غلام فاروق محمدی رئیس مهاجرین فاریاب گفت با برخی دفاتر همکار و اداره شاروالی در قسمت اشتغال زایی برنامه هایی دارند که شامل پروژه های کوچک مانند خیاطی، دستدوزی برای خانم ها و کار تطبیق پروژه های شهرداری میمنه برای مردان می باشد. او همچنان تایید کرد اگر این پلان هایشان در عمل پیاده نشود، نگرانی ها از پیوستن جوانان بیکار بر صفوف جنگجویان محلی طالبان وجود دارد. اکرام کرم، رادیو آزادی، فاریاب.
با همین گزارش آیست آیسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. از امروحیتان سپاس. 5:30 عصر به وقت افغانستان شد. حال همکارم فرشته نگاه فشرده خبرهای مهم را دارد.
سازمان خبرنگاران بدون مرز خواستار تحقیق شفاف در مورد قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در ولایت هلمند شده است. رضا معینی رئیس این سازمان در بیانیه‌ای که امروز نشر شد گفت این رویداد تکان دهنده نباید بدون مجازات باقی بماند. در این حال مراسم فاتحه خوانی برای الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی امروز در کابل، لوگر، پکتیکا و هلمند برگزار شد. دایی به روز پنجشنبه در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی جانش را از دست داد. امرالله صالحی معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید طرای حمله اخیر بر پنتون کابل بازداشت شده. در حمله بر پنتون کابل حکومت افغانستان کشته شدن حداقل 22 محصل را تایید کرده. انتظار می رود عمران خان صدر اعظم پاکستان تا پایان هفته جاری به کابل سفر کند. مقام های محلی پنجشیر از واژگون شدن موتر عامل دکتران شفاخانه امرجنسی این ولایت به دریا خبر داده گفتند در این رویداد 18 تن زخم برداشتند. اداره هواشناسی افغانستان از احتمال سرازیر شدن سیلاب در بسیاری از ولایت های این کشور خبر داده. این اداره در صفحه اینترنتی خود گفته که پیش بینی می شود در 24 ساعت آینده در مناطق مختلف افغانستان بیش از 20 میلیمتر باران و 20 میلیمتر برف ببارد. روزنامه نیویورک تایمز ادعا کرده که فرد شماره دوم شبکه القاعده از سوی ماموران اسرائیلی در تهران کشته شده. و مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده سفر 7 روزش به اروپا و شرق میانه را آغاز کرد.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. حال چند خبر ورزشی با جاوید حسن زاده.
بازی های لیگ برتر والیبال برای اولین بار در افغانستان آغاز شد. محمد یوسف صادق مدرس جهانی و سرمربی تیم ملی والیبال امروز به رادیو آزادی گفت در ادامه این بازی ها که روز گذشته آغاز شده بود، شام امروز دو بازی میان تیم های اسپینغر، نگین و بست بالاحصار برگزار می شود. آقای صادق می گوید در این رقابت ها 90 ورزشکار از 6 تیم اشتراک کرده اند. با گفته آقای صادق در بازی های لیگ برتر والیبال تیم والیبال نماینده زون مرکز، امل بلات نماینده زون شمال، سپینغر از زون شرق، نماینده جنوب غرب و نگین هریوان نماینده غرب کشور اشتراک کرده اند. این رقابت ها برای یک هفته ادامه می یابد. تیم منتخب پرورش اندام و زیبایی اندام ولایت هرات مشخص شد. احمد جاوید رسولی سرپرست ریاست تربیت بدنی و ورزش هرات امروز بر رادیو آزادی گفت فدراسیون پرورش اندام این ولایت مسابقات را در 5 گروه با شرکت 80 ورزشکار را اندازی کرد. آقای رسولی می گوید هدف از برگزاری این مسابقات شناسایی ورزشکاران برتر و تشکیل تیم های منتخب پرورش اندام و زیبایی اندام و آمادگی در رقابت های ملی است. این رقابت ها روز جمعه آغاز شد و ظهر امروز پایان یافت. با گفته آقای رسولی تیم های منتخب برگزیده شدند و قرار است تیم ملی کرکت انگلستان سفرش را به آفریقای جنوبی به تأخیر بیاندازد. با گزارش رسانه های بین المللی تهدید گسترش ویروس کرونا در آفریقای جنوبی بیشتر شده و ممکن است حکومت انگلستان نخواهد تیم ملی کرکت کشورش به آفریقای جنوبی برود. تیم ملی کرکت انگلستان باید قبل از 27 ماه نوامبر جهت اجرای تمرینات به آفریقای جنوبی سفر میکرد، اما به دلیل گسترش ویروس کرونا در آن کشور این سفر به تأخیر انداخته می شود. قرار بود تیم ملی انگلستان در آفریقای جنوبی در 3 بازی یک روزه و 3 بازی 20 اوره شرکت کند. تیم ملی کرکت انگلستان در بازی 20 اوره یک روزه و تست از آفریقای جنوبی پیش است. تیم ملی کرکت انگلستان در بازی های 20 اورا جایگاه نخست را دارد.
خبرهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم سپاس. تا دقایق دیگر برنامه هوای تازه پخش می شود. حال این برنامه را بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنونده های برنامه حقیقت چیست؟ امیدوارم در صحت و سلامت کامل باشید. من جاوید احسان‌زاده در این برنامه میزبان شما هستم. در برنامه یازر گفتگوی کرده ایم با فریدون هاجان، سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دهات، در مورد تطبیق پروژه های انکشافی از سوی این وزارت در مرکز و ولایت افغانستان. هاجان صاحب، وزارت احیا و انکشاف دهات در سال جاری چقدر پروژه را در چند ولایت تطبیق کرده و این پروژه ها کارشان چگونه پیش میره؟
برای سال مالی 1399 در حدود 6000 پروژه را پلان کردیم. بخش زیاد از این پروژه در طول یک سال تطبیق شروع شده. از آغاز سال مالی تا همین لحظه در حدود 1888 پروژه انکشافی را در 34 ولایت افغانستان تطبیق کردیم که ارزش پروژه ها در حدود 82.7 میلیون دلار آمریکایی بود و از این پروژه ها در حدود 5.8 میلیون دوستانشین ما در سراسر افغانستان مستفید شدند. در حال حاضرم ما در حدود 7307 پروژه در حال جریان است. ما وقتی بگم 7307 پروژه به این معنا که یک تعداد از پروژه‌ای که از سال مالی گذشته هم به دلیل از اینکه همون زمان تطبیقش بیشتر از یک سال بوده از سال قبلی وارد سال 1399 شده. در حال حاضر ما در حدود 7307 پروژه را در حال تطبیقش هستیم. بودجه مجموعی اینمی 7307 پروژه هم در حدود 324.7 میلیون دلار میشه. تعداد مستفید شوندگان این پروژه 3.97 میلیون نفر خواهد.
این پروژه شامل کدام پروژه ها است؟ اگر کمی توضیح بدین و بیشتر در کدام ولایات مورد تطبیق قرار گرفته؟
تقریبا تمامی آن چیزی که نیاز دوستانشینان ما در سراسر افغانستان است شاملی پروژه می باشه که به طور مثال میتونم بگویم که از ساخت و امار جاده های روستایی، امار پل های موتررو و کوچکتر از او، تهیه آب آشامیدنی برای مردم افغانستان و همچنان تهیه آب برای زراعت، ساخت دیوارهای استنادی برای مهار دریاهای کسیلابی هست، دیوارهای محافظتی، همچنان ساخت کانال های آب است. اینا مجموعه امون نیازمندی ها در کنار از او ساخت مکتب هست، ساخت کلینیک هست. اینا اینمی حدود 1888 پروژه شامل اینمی چیزا بشه.
اکثرا انتقاد ها از این وجود داره که پروژه ها با وقت و زمانی که وعده میشه با مردم تطبیق نمیشه، وقت طولانی میشه. مشکل در کجا است؟
خوشبختانه در وزارت احیا و انکشاف دهات ما به این رابطه آنقدر مشکل جدی برای ما نیست، به دلیل از اینکه پروژه ما کوچک است و اکثریت پروژه ما توسط شورای انکشافی تطبیق میشه و خود شورای انکشافی در یک پروژه در حدود 10% سهم مالی دارن، یعنی 10% هزینه یک پروژه را که اونا تطبیق میکنن را خودشان میپردازن. به این خاطر تا حال ما با مشکل تاخیر پیدا کردن پروژه زیاد روبرو نشدیم، اما یک تعداد از پروژه ما به دلایل مسائل حاشیه‌ای دچار تاخیر میشه. به طور مثال یک چیزی که ما میخوایم یادآوری کنیم که ما حتی در مناطق ناامن افغانستان هم پروژه ما در حال تطبیق است، ولی گاه‌گداری در این مناطق درگیری‌ها و جنگ یک مقدار افزایش پیدا میکنه و باعث میشه که پروژه ما یک مقدار تاخیر پیدا کنه. یک مثلا و به صورت نادر و کمیاب هم گاهی وقتا مسائل تکنیکی باعث میشه که یک پروژه حالت تعلیق پیدا کنه و بعد مشکلات تکنیکی حل شده و دوباره این پروژه دوباره تطبیق شده.
در دره سیگل باشنده های از اوجا با رادیو آزادی تماس گرفتن که یک سرک بوده که تقریبا 2-3 سال میشه که وعده قیریزی از این سرک برای مردم داده شده، اما تا هنوز هم تطبیق نشده. هر سال برشان گفته میشه که مثلا این سرک شما امسال قیریزی میشه باز هم سال میگذره ولیکن این وعده عملی نمیشه. دلیل تاخیر این چنین پروژه ها چی است؟
ما زمان میتونیم از بس تاخیر پروژه را صحبت کنیم که یک پروژه عملا آغاز شود و در صورتی که در زمان مشخصش تطبیق نشود، یعنی دچار تاخیر شده یا حالت تعلیق پیدا کرده. اما پروژه‌ای که اصلا کارش آغاز نشده، اونا باز برمیگرده به دو مسئله جداگانه. یا وزارت مالیه اون را در چارچوب بودجه نگرفته، یا ای که پارلمان افغانستان که سند بودجه را تصویب میکنن الزامی برای یا اولویت برای این پروژه ندادن، یا اون پروژه را بیرون کردن از سند بودجه، یا اون پروژه را نگرفتن در سند پروژه. ما یک چیز یادآوری کنیم که ما به طور معمول اول امو بودجه خودم و پروژه هایی که بر اساسی بودجه ساخته بشه یه ما دوام میکنیم به وزارت مالیه. وزارت مالیه بر اساس اونمو مقدار هزینه که یا مقدار بودجه عمومی که دولت افغانستان داره سهم وزارت کشور داده مشخص میکنه و پروژه های اعتمال دار در اونجا اکتیداد پروژه را کم کنن. بعدی سند بودجه میره در پارلمان و وکلای افغانستان هم وکلای مردم افغانستان هم بودجه رو دوباره بررسی میکنن، بعضی از پروژه ها را بیرون میکنن از سند بودجه و پروژه دیگه چی میکنن. ما متعهد به تطبیق پروژه انکشافی در سراسر افغانستان هستیم، ولی گاهی به این دلیل یک پروژه در چارچوب قرار نمیگیره. آن چیزی که در مورد دره سنگل که شما گفتین، اون هنوز بس وعده پروژه داده شده و ما اون پروژه را حتی دیزاین هم نکردیم، منتظر هستیم که اون در چارچوب سند بودجه وارد شه از طرف وزارت مالیه یا از طرف مجلس نماینده ها، بعد از باز ما کار عملی شه شروع.
حالا در 3 سالی وارد سند بودجه نشده این سرک، 3 سال است که مردم میگه که به ما وعده قریزی سرک داده میشه.
مسلما مشکل بیشتر باید برگرده به وزارت مالیه به دلیل از این که اونا سند بودجه رو اونا میسازن، ما فقط پیشنهادهای خود انتقال بدیم.
در قسمت کیفیت هم در بعضی پروژه ها انتقادهای وجود داره که پروژه ها از کیفیت لازم برخوردار نمی باشن، مثلا در بخش سرک ها، در بخش دیواره استنادی، در بعضی بخش ها دیده شده که در و حتی انتقاد ها ما در برنامه جستجو انصافی که ما در رادیو آزادی داریم انتقادهای از مناطق داشتیم یا شکایت هایی داشتیم که پروژه ها با کمترین وقت از بین رفته. نظارت شما از پروژه ها چگونه است؟
مسلما اولا یادآوری کنم به دلیل از اینکه ما اکثریت پروژه خود از طریق شوراهای انکشافی تطبیق میکنیم، برای شوراها ما سهمی را در نظر گرفتیم، یعنی حدود 10% هزینه یک پروژه را باید وا خودشان بپردازند. این مسئله باعث میشه که یک مقدار در تطبیق پروژه هم تعهد بیشتر داشته باشند، چون پروژه از خودشان است، ملکیت خودشان است و به این خاطر. اما در رابطه با نظارت ما 3 گونه نظارت کیفی داریم که به صورت مستمر صورت میگیرند. نظارت اول نظارت است که وزارت ایام انکشاف دهات از طریق نهادهای دومی خود در ولایات و یا از طریق خود دفتر مرکزی خود از پروژه انجام میده، به طور متداوم و مستمر پروژه نظارت بشه. نظارت دوم نظارت است که از سوی دونر صورت میگیره. اکثریت پروژه‌ای که وزارت ایام انکشاف دهات تطبیق میکنه از بودجه انکشافی است و این بودجه انکشافی توسط دونرها پرداخت میشه. دونرها به طور مستقیم نظارت دارن بر خود کیفیت تطبیق پروژه. و یک نظارت دیگه هم نظارت نامرئی یا دیده نشده است، غیر قابل دیدن است. و به صورت است که به صورت مشترک هم دونر و هم وزارت یا انکشاف دهات هیئت را داره. اینا بدون از اینکه از قبل هیچ گونه خبری و تطبیق کننده پروژه یا کسایی که پروژه را تطبیق می‌کنند برازوا بدن، میرن پروژه را به صورت نامرئی نظارت میکنن. اگر مشکل داشت در کیفیت تطبیق پروژه گزارش به وزارت داده میشه و او را جلوی ضعف کیفیتی پروژه گرفته میشه. در مورد شکایت مردم مسلماً بر ما گزارش رسیده، به طور مثال من از میخوایم از دیوار محافظتی دریای کنر تکینات سوال دریای کنر بگویم، یک بخش از این دیوار به دلیل سیلاب دوباره تخریب شده بود. ما شرکت طرف قرارداد خود را مجبور ساختیم که دوباره او بخشی را که خراب شده بود دوباره او را جور بسازن. ما در کنار از این که ما در کنار تطبیق پروژه از طریق شورا از طریق شرکت هم پروژه را تطبیق میکنیم و یک ضمانت مشخصی در این رابطه وجود دارد. حتی این پروژه که تکمیل هم میشه یک دوره وارنتی داره که در صورتی که پروژه بخشی از پروژه تخریب شده یا کیفیت نداشته باشه او را ما دوباره بسر طرف قرارداد ما او را دوباره میسازیم. البته ما تلاش میکنیم که کیفیت پروژه از اول خوب باشه که نیاز نشه و دوباره امون طرف قرارداد ما مجبور شده یک بخش از پروژه دوباره بسازیم.
معیار برای یک قرارداد با یک شرکت چی است؟
تشکر. ما اکثر پروژه خود از طرف شورای انکشافی میکنیم چون پروژه ما کوچک است و شورای انکشافی همون کپاسیتی ظرفیت تطبیق پروژه را دارند. یک تعداد بسیار کم 5% کل پروژه‌ای که در وزارت یاب انکشاف داد، بین 5 تا 10% پروژه‌ای که در وزارت انکشاف داد دیزاین میشد به دلیل از اینکه حجمش کلان است یا نیاز به تکنیک بهتر دارد، او را باز ما با شرکت ها تطبیق میکنیم. معیار ما بر دادن پروژه به شرکت ها اونم معیار است که تدارکات افغانستان در نظر دارد. یعنی یک شرکت باید در کارش در راستای نمون پروژه باشد، تجربه ساخت عین این پروژه را داشته باشه. یعنی اگر مثلا یک دیوار استنادی است یا یک ساختمان است یا سرک است، باید قبل از این شرکت هم پروژه را در این رابطه تطبیق کرده باشه. یعنی یک سرک ساخته باشه یا دیوار استنادی ساخته باشه یا هم مثلا ساختمان سازی داشته باشه، این معیار است. اما به طور کل پروژه کلان ما که به شرکت ها داده میشه از طریق تدارکات ملی صورت، در صورتی که شرکت کارش از به وقت تحویل نتا مشمول جریمه میشه. جریمه بر اساس زمانی که یک شرکت بیشتر استفاده میکنه، یعنی در موعد مشخصش رو تطبیق نمیکنه، هر مقدار زمان بیشتر را استفاده کنه اونقدر مشمول جریمه بیشتر میشه. اما تا حال به جز یک مورد که هم شرکت طرف قرارداد ما عذر معالجه خود به دلیل مشکلات امنیتی را آمد مطرح کرد، ما اکثریت پروژه ما در وقت و زمانش تطبیق شده. فقط یکی دو پروژه ما تاخیر پیدا کرد، یک پروژه را ما جریمه کردیم، یک پروژه دیگر عذر معجل داشت به دلیل تاخیرش.
شنونده‌های عزیز، این بود موضوع امروز برنامه حقیقت چیست که برایتان در مورد تطبیق پروژه های وزارت احیا و انکشاف دهات تهیه کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام بر شما. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که در این اواخر جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند؟ عواقب این که جوانان ناامید و بی انگیزه هستند چی خواهد بود و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ این برنامه را رویا معدومی تهیه کرده و من جاوید حسنزاده تقدیم شما می کنم. در این روزها با جوانان مقابل می شویم که خیلی ناامید و بی انگیزه هستند و می گویند که زندگی در کشور برای آنان مشکل شده است، چرا که هر روز با حادثات ناگواری روبرو می شوند که اکثر قربانی این حادثات جوانان می باشند. جوانان به آینده خود خوشبین به نظر نمی رسند و بعضن جوانان به این فکر هستند که اگر زمینه مساعد گردد می خواهند در بیرون از افغانستان زندگی کنند. آیا شرایط زندگی تا این حد مشکل است که جوانان را ناامید بسازد؟ شایب یک تن از جوانان شهر کابل و محصل پانتون کابل می باشد. او که خیلی از شرایط افغانستان ناامید است می گوید هیچ علاقه‌مندی به درس و تحصیل ندارد.
من دیروز که دیدم دیگه وقت خوب بود که آدم هم یک چی داشت، یک رویه داشت، می برو توسط درس ما میتونم افغانستان جور کنیم، مثلا امنیت و گپا کلوشه توسط درس میشد. همین دیروز دیده خال بخیم درس هم دل کلگی رزه. ما پیشنهاد میکنم از دولت که امنیت یک ذره جدی بسازن و به امنیت رسیدگی کنن، و یک ذره اقتصاد مردم یک ذره خراب است، کسایی که به کمک ضرورت دارن کمک کنن، چون کمی ها پس دلشان گرم شد و پس درس بخونن دیگه کنن، تحصیل کنن، امنیت خوب که باشه کلگی میره تحصیل میکنه ادامه میده و دیگه جوان ها دیگه فکر نکنم که چندان روی مانده باشه، چون کلگی ما که میبینیم این پانتون کابل نخواد دیگه کس درس بخونه.
حشمت جوان دیگری است که از اوضاع فعلی شکایت دارد و او میگوید جوانان هیچ روحیه به کار و زندگی ندارند و اکثرا با مشکلات روحی روبرو هستند.
100% سر روحی جوانان تاثیر گذاشته، به خاطر ازی که سر پانتون، سر مسجد، سر مکاتب، سر شفاخانه یا که رحم ندارند. سر ما و شما چه رحم دارند؟ و مریضی که در شفاخانه خواب از خو گناهی ندارد، و طفل پاک که نو از مادر به دنیا میه خو گناهی نداره که تو را میکشی. ما که در چهار اطراف خود میبینم، ما فقط هر روز ما در خون است و جگر خون هستیم. تا لابد کوشش از درس میکردیم که باید ما درس بخونیم. این پانتونی کابل ازت، این کورسایی که درس میخوانن مردم میزنه، این رویه روز به روز روحی جوانای ما را ضعیف میسازه. کل جوانای افغانستان ما که تا جای فکر میکنند در مرض روانی از سیزی خائنا گرفتار شده. کار شبه که باید جوانا روحیه بگیره و افغانستان خود ما را آباد بسازه. از خانه که هر جوانی که میبره فکر میکنه که همین لحظه یا این تئوری ما را بالا میکنه یا دوزای کابل ماشاءالله دمی روی ما را میگیره. فقط اینمی است دیگه، هیچ پروگرامی ندارن که وقتی که از خانه رم که میبراین پس آمدنشان هم در شک است.
جوانان بیشمار ذهنیت منفی دارند و با ذهنیت منفی بزرگ شدند. با باور محمد رحیمی استاد در یکی از پوهنتون‌های خصوصی، جوانان از روز اول با ذهنیت منفی رشد کردند.
چرا در افغانستان نسل جوان به خودشان باور ندارند؟ چرا به خانواده‌هایشان باور ندارند؟ به آینده باور ندارند؟ به حکومت باور ندارند؟ بس یک آینده سبز برای خودشان باور ندارند؟ پس بنابراین وقتی که هیچ گونه از باورها وجود نداشته باشه، مسلما شاگرد باورش بر خودش هم از بین میره. ما در داخل افغانستان در سیستم آموزشی خود ما معلم یا استادیم که است انگیزه داده نمیتونه. از صنف اول تا 12 مکتب باید مرتبا به شاگرد انگیزه داده شوه، برای احساساتش کار شوه، برای افکارش کار شوه، برای رفتارهایش کار شوه، برای اینا باید تک به تک کار شوه. ولی اینجا ببینید، شما هم استاد بیمار است در افغانستان، هم شاگرد بیمار است. پس شما اعتماد به نفس از چی میخواین؟ استاد بیمار است که صبح تا شب گوش نیست به خاطر 7000 کار میکنه. شاگرد بیمار است در کشوری کار میکنه که صبح تا شب انتحاری است. در این جامعه امنیت وجود نداره، برای نسل جوان ما رفاه وجود نداره. قسم میخورم مال بین از بین دخترهای بچه بین 15 تا 30 سال در افغانستان، بگیرین یک ارزیابی کلی صورت بدین، 90% دخترها و بچهای بین 15 سال تا 30 سال اگر نگفتن ما دوست داریم یک کشور خارجی زندگی کنیم، ما به خیز گپای ما پس میگیرم. در داخل شهری که ناامنی وجود داره و انواع بحران ها، دزد، راگیر، لوچک، این صدها دن مورد صبح تا شب داخل شهر میبینیم. رای فلانی رو گرفتن کشتن، رای فلانی رو گرفتن موبایلش رو دزدی کردن، رای فلانی. وقتی که توییتر رو میخونم، وقتی که فیسبوک رو سعی میکنم، وقتی که تلویزیون رو سعی میکنم، میگه که فلان چیز کافی 10 نفر مرد، فلان سرک، فلان رای دزد گرفت، فلان مرد.
احمد سعید آریا محصل سال اول حقوق در یکی از پانتون ها میباشد. او میگوید هرچند وقت خودش از حادثه ناگوار پوهنتون آگاه شد، نتوانست امتحان را به درستی سپری کند.
دیروز برعکس امتحان داشتیم و کلن لحظه امتحان موضوع انتحاری که با پوهنتون کابل و هموطنهای ما شهید شدن و امی خود از اوی اگه استرس بسیار بالا بر ما پیش آمد، از امو خاطر به خدا کل فکر رفت طرف جوانا و فامیلا و مادرا و داغدیدا. امو خود اگه استرس شد که من خستم و استاد گفتم استاد متاسفانه که هیچ چیز امی لحظه به فکرم نمیاد جز درد و غم، و امو خاطر بود که یعنی دیروز هیچ چیز نتونستم عمل کنم. ما میخواین که امی جوانا اگه مارم نکشن، مارم در این تاری بین نرن و خدا بخواه از این طریق علم و دانه، چرا که کشورهای غربی اگه دیده باشین، حتی کشورهای آسیایی کلن به تعلیم و به مو نظام پیش رفتن، و ما میخواین و می امیدوار هستیم که انشالله فردا بشه که از ما یک چیز برای کسایی که با آینده می آیند، جوانایی که با آینده بخیر میشن، یک نفع باشه، می درس بتانه اونا را با رزویشان برسانه ما را. شکست مانع انسان نباید بشه، نباید انسان شکست قبول کنه.
با عقیده احمد فرهاد، یک تن از جوانان شهر کابل، جوانان نباید بی انگیزه شوند. او می گوید هر جوان این کشور به جای ناامیدی برای بهبود وضعیت تلاش کند.
ولی در افغانستان خوب مشکلات زیاد است و ما جوان ها فعلا کوشش میکنیم، چون در وقت هستیم که باید رشد بکنیم. دیگه از او خاطر ما زیادتر کوشش از ایره داریم که چون اگر که دیگران نتونست ما کوشش بکنیم تا که یک جای را بگیریم و بتونیم به وطن خود خدمت بکنیم. سال پیشتر خوب بود، چون کمی سهولت بود و امنیت هم خوبتر بود. دیگه میتونست جوان ها میتونست زمینه تحصیل برشون زیادتر فراهم بود نسبت به حال، اما حال خیر شرایط قید شده و نمیتونن جوان ها زیاد رسیدگی بکنن به تحصیل خود، چون فعلا شرایط فعلی نمی است که در افغانستان ما میخواییم که زنده باشیم، یعنی زنده بانیم. ما فقط امیره میخواییم که زنده بانیم و کوشش خود داریم که تا یک جای برسیم، دیگه بعدیش توکل به خدا.
اینکه جوانان چرا ناامید و بی انگیزه شدند، آیا دلیل اصلی این اوضاعی کنونی در کشور است یا باورهای شخصی آنها، و جوانان چگونه می توانند خود را از این ناامیدی نجات دهند؟ در این مورد با ضیاءالحق شمس، جامعه شناس، مصاحبه را انجام دادیم که توجه شما را به آن جلب میکنیم. استاد، اگر بگوین که عامل ناامیدی جوانان به زندگی در شرایط کنونی چیست؟
بدون شک در شرایطی که قرار داریم، آدم از نظر روانی به دلایل مختلف فشار میتونه ناراحت میکنه. من احساس میکنم که ناامید شدن، زیر بار شرایط منفی آمدن، دلتنگی ها، احساس کمی، همهش برمیخیزه از اینکه به شرایط جذب نمیشیم و شرایط مطابق با میل علاقه ما نیست که ما با او شرایط ادامه داده بتانیم. ما مردم بی نظمی هستیم از نظر روانی، بی نظمی فردی در زندگی و بی نظمی اجتماعی و خانوادگی، هر کدام به شکلهای خاص باعث مصرف روانی، مصرف شخصیتی و فکری آدم و مصرف عاطفی انسان میشه. به این خاطر ما در حالت پرداخت قرار داریم و با بازیچه دست شرایط هستیم، چون نظمی که خود ما بخوایم تطبیق کنیم با شرایط نداریم، فقط شرایط است که بر ما میخواه نظم خود تطبیق بکنه و ما تحت تأثیرش هستیم. پس بی نظمی یکی از دلایل هست. دلیل دوم، افراد در احساس مسئولیت سیاسی، مسئولیت اقتصادی و اجتماعی هست. ما واقعا بیشتر از حد نرمال اجتماعی هستیم و بیشتر هم سیاسی و اقتصادی هستیم، یعنی به مسائل هم میپردازیم و فکر میکنیم که نه در حدود صلاحیت ما هست و نه در مسئولیت ما. ما به خاطر از وقت بسیار به جای پرداخت میکنیم و روان خود مصرف میکنیم.
خب به نظر شما رای حل بیرون رفت از ناامیدی جوانان چیست؟
دو تا رای حل برش داریم. یکی، باید مقاومت کنیم در مقابل بعضی ها که بنیادهای مهم زندگی ما را از هم نپاشه، روابط ما را خراب نکنه، و یکی هم باید تغییر کنیم خود ما. این دهه های ما دهه های تغییر است و در این دهه ها ما باید بتونیم تغییر کنیم. من فکر میکنم چون ما بیشتر اجتماعی هستیم، نمیتونیم در تنهایی ها رای حل جستجو کنیم. اگر رای حل های تنهایی ها را جستجو میکنیم، بیشتر به دواها و مصرف داروهای فیزیکی توجه میکنیم. اما من پیشنهاد میکنم که ما باید گروه های کوچک اجتماعی داشته باشیم، تحرک ها داشته باشیم که اونجا مصروف باشیم، هم از نظر روانی هم از نظر اجتماعی. کاش بتونیم در کل محیط های اجتماعی زندگی مردم افغانستان از این نوع تحرک ها ایجاد کنیم که گروه های 10-15-20 نفری داشته باشیم، رفقا، و یک صمیمیت خاص و یک نوع احساس خاص، آرامش خاص، افکار خاص و یک نوع تولید فکری و فرهنگی خاص در اون صورت بگیره. و این خیلی هم سخت نیست. ما باید بتونیم با این شرایط که قرار داریم به این حرکت ها برسیم. یک رای حل ای هست، از نظر روانی اجتماعی ما را راحت می سازه. مورد دوم مصروفیت هست. اشتغال و مصروفیت بسیار کمک می کند، چون یک نوع نظم جبری را بر ما حاکم می سازه. ما کار ولنتیر یا رضاکارانه را باید یاد بگیریم و همیشه به دنبال از این نباشیم که چون عاید نداریم و پول نقد نیست ما فلان فلان کارها را نمیکنیم. ما باید از جمله کارهای اجتماعی را یاد بگیریم بکنیم که ولنتیر رایگان میباشه و ما را مصروف میسازه و احساس رضایت و آرامش دیگران بر ما هم احساس رضایت بده و میده. مورد دیگه رای حل به نظر ما کنترل حالات ذهنی ماست. ما باید بتانیم یک شرایط را بر خود ایجاد بکنیم از نظر فردی که با همه چیز درگیر نشویم. با هر مسئله خود درگیر نکنیم، در هر چیزی حرف نزنیم و نظر نتیم، در هر چیز خود مسئول فکر نکنیم، در هر چیز بارش نکشیم و برای هر چیز بر خود الزام نمانیم که گرفتارش باشیم. ما فقط یک انسان‌های محدودی هستیم که مسائل و شرایط محدود را مسئولش هستیم و با ما مرتبط است و باید دو دست بزنیم، نظر بدیم و مسئولیت بگیریم.
دوستان گرامی، این بود برنامه این هفته هوای تازه که تقدیم شما کردم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.